اول قطع پنتوپرازول، گزینه دوم کولونوسکوپی، گزینه سوم برداشتن همه پولیپا و گزینه آخر هم جایگزینی پنتوپرازول با فاموتیدین. خیلی سریع بریم به سراغ جناب آقای دکتر آگاه. میدونیم که روز اول هفته است و ایشون کارشون هنوز در مطب به اتمام نرسید. خدمتشون سلام عرض میکنیم و توضیحات رو از ایشون میشنویم. پیامک ها رو بعدم میخونه.
به نام خدا، با سلام مجدد خدمت شما، در خدمتتون هستم آقای دکتر.
خب آقای دکتر، من پرسش رو خوندم و همگی منتظر هستیم که توضیحات و پاسخ رو از شما بشنویم.
بله، خب این دفعه موضوع یکم ناشایع‌تر رو مطرح کردیم که پوندیک گلند پولیپ هست، که این پولیپ ها یه ارتباط مستقیمی دارن با مصرف طولانی مدت. صدای من میرسه
آقای دکتر؟ ما صدای شما رو خیلی خوب میشنویم.
بله بله، ارتباط مستقیمی دارن با مصرف طولانی مدت پروتون پمپ اینهیبیتور از جمله پانتوپرازول. البته این نیست که این پولیپ ها ریسک بالایی برای بدخیمی داشته باشن، اما توصیه میشه اگر در کسی بعد از مصرف طولانی مدت پی پی آی مریض پولیپ متعدد پیدا کرد و از نوع پوندی گلند پولیپ بود، ما پانتوپرازول رو یا حالای داروهای مشابه قطع کنیم. دوم این که این ارتباط میتونه داشته باشه با پولیپ های کلون، بنابراین اگر یک کسی فوندی گلند پولیپ درش تشخیص دادیم، همزمان کولونوسکوپی بکنیم که مطمئن بشیم که مریض پولیپ های کلون نداشته باشه، مخصوصا اگر این پولیپ ها در قسمت انتهایی معده هم دیده شدن. سوم این که گفت صحبت شده برداشتن همه این پولیپ ها، معمولا اگر ما پولیپی بالاتر از یک سانت باشه و نمای فوندی گلند پولیپ داشته باشه یا در ناحیه نزدیک به انتهای معده باشه، پولیپ رو برمی‌داریم، ولی نیاز نیست که تک تک این پولیپ ها به ویژه اگر پولیپ کوچک باشن برداشته بشن. و مورد آخرم اینه که با توجه به اینکه ارتباط این پولیپ ها با پی پی آی بیشتره، ما در این موارد ترجیح میدیم که پی پی آی رو قطع کنیم و بیمار داروهای مثل فاموتیدین بدیم.
خب پس اقدامی که در گزینه درست، اون گزینه
اینه که برداشتن همه پولیپ ها نیاز نیست. به مورد دیگه صحیح هستن، قطع پانتوپرازول، انجام کولونوسکوپی و جایگزینی با فاموتیدین صحیح هستن، برداشتن همه پولیپ ها لازم نیست و این غلط.
بسیار خوب آقای دکتر، در اندوسکوپی معمولی به راحتی میشه که حالا این پولیپ ها رو برداشت؟
بله، برداشتن پولیپ کار دشواری نیست. خب به هر حال پولیپ اگر خیلی کوچولو باشه ممکنه با پنس هم برداشته بشه، که گفتیم پولیپ های کوچیک فوندی گلند پولیپ نیاز به برداشتن اصلا ندارن. اگر پولیپ بزرگتر باشه میشه با اسنیر برداشته بشه و کار دشواری نیست. به هر حال تمهیدات خاصی میخواد و خب معمولا اکثر فوق تخصص های گوارش میتونن این کار رو انجام بدن.
بله خب آقای دکتر، ما دیگه بیش از این مزاحم وقت جناب عالی نمیشیم، میدونیم که سرتون شلوغه و اگر اجازه بدید با شما خیلی زود خداحافظی کنیم.
منم از شما متشکرم، از شما و خداحافظی.
ممنون هستیم که طراح پرسش برنامه ما بودید و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب برنامه زنده سپهر دانش رو میشنوید، برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیوی سلامت. اینجا تهران، ساعت 23:14.
بر کویا گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم، بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، هر لحظه لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم. ای چشم تو شیشه عمر من، آغوش تو غربتم را وطن. بازی نکن با من و صحنه را، در پرده آخر آتش نزن. به هر کویا گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم. بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، ز خود را مستر از روی زیبایت کنم. ای عطر نور تو امان، یک دم اگر یابم امان، وین جان بر لب مانده را مهمان لبهایت کنم. دور از دست رست، ای چشم تو شیشه عمر من، آغوش تو غربتم را وطن. بازی نکن با من و صحنه را، در پرده آخر آتش نزن. بر کویا گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم. بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم.
خب به خاطر اینکه آقای دکتر آگاه گرفتار بودن، خیلی سریع با ایشون تموم کردیم. از دوستان و عزیزانی که برامون پیامک فرستادن هم تشکر میکنیم. آقای اکبر مختاری از فولاد شهر گزینه چهارم رو انتخاب کرده بودن جایگزینی پنتوپراز و فامیتودین. اینو اشاره کنم که گزینه سوم درست بود، بعدشن همه پولیپا ضرورتی نداره. آقای مسعود مصطفی از شما خیلی ممنون هستیم که به پرسش پاسخ درست دادید. 918-31-68 شما هم همینطور. دوست عزیزی گفتن که قطع پی پی آی و جایگزینی هم با فامیتودین ضرورتی نداره، که داشت البته، ولی پاسختون همون گزینه 3 درست بود. آقای اکبر مختاری از فولادشهر گزینه شما هم که گزینه 4 بود که برامون پیامک فرستادید. 915-76-18 گفتن گزینه 4 رو نباید انجام بدیم، چون با توجه به ریفلاکس باید پنتو استفاده کنه، که حالا مشخص شد اونایی که با پی پی آی در ارتباط هستن ممکنه که نه در رشد اینها هم مؤثر شدن، رشد پولیپا. آقای محمدی از تالش گفتن که برداشتن همه پولیپا ضرورتی نداره. خانم توبا حبیبی هم نظرشون همینه. خانم آویشا جعفری هم همین نظر رو داشتن و آقای فاضل بورکی از شیراز هم همین نظر رو دارن، گزینه سوم رو انتخاب کردن. دوست گرامی، خب یه پیامک طولانی فرستادم، اونو بعدم میخونم. آقای مهدی آجلی گفتن گزینه سوم درسته، گزینه دوم انتخاب دیگر شنونده عزیز برنامه آقای بهروز فرهادی هست و گزینه چهارم هم آقای شمس انتخاب کردن. اما دوستی گفتن که بیمار امشب با داشتن رفلکس معده و پولیپای کوچک در معده این انجام اندوسکوپی پولیپای کوچک برداشته میشه، داروی پنتوپرازول رو مصرف کنه، کولونوسکوپی برای نمونه برداری مناسب برداشتن همه پولیپا ضروری هست که نیست، گزینه چهارم رو انتخاب کرده بود. خب به انتهای برنامه امشب رسیدیم. امشب در مورد کوتاهی قد صحبت کردیم. مهمان ویژه برنامه ما که گفته بود طولانی باشون داشتیم سرکار خانم دکتر سپیده باقری فوق تخصص بیماری های غدد درون‌ریز کودکان بودن. فهمیدیم که اکثر کوتاهی قد ها بیماری نیست و خیلی والدین نباید نسبت بهش نگران باشن و در مورد مسائل شایع کوتاهی قد هم صحبت کردیم. در مورد نقش ورزش و هورمون ها هم گفتگو کردیم. خانم دکتر طالبی هم در مورد مسائل تغذیه‌ای برامون گفتن و طراح پرسش برنامه هم آقای دکتر آگاه بودن. از همگیشون ممنون هستیم و از همه شما که تا این لحظه شنونده برنامه ما بودید. با همه شما خداحافظی می‌کنیم تا برنامه دیگر از سپهر دانش. خداوند یار و یاور شما.
اینم از سرای ایگانی بریم
بریم ببینیم.
حالا میریم از نزدیک میبینیم. مطمئنم دهنت باز میمونه.
واو
نه
او
نه
نگفتم دهنت باز میمونه.
اما تو خب حق داری تعجب کنی، اینجا خیلی جای بزرگ و حسابیه.
اینجا هر سرایی خودش یه بازار تخصصی،
آدم هم خیالش راحته که از بازار تخصصی خرید میکنه.
اونم با همچین وسعتی،
همه خریدات هم که قصیه.
تازه یه سری شرایط خوب هم داره، اونم با کلی جایزه.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دست یافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ای ماشین لباسشویتون راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بودیم.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
صد و دو ثانیه با غزه
راه پیمایی جمعه های خشم جمعه در سه استان برگزار شد. مردم عدالت خواه و ظلم ستیز استان های آذربایجان غربی، قزوین و خراسان شمالی با حضور یک پارچه در راه پیمایی جمعه های خشم حمایت خود از مردم غزه را اعلام کردند.
ناراحت کننده آدم وقتی میبینه که اینجور جنایت میشه تو جهان.
اسرائیل بگیم که مقاومت پیروزه.
آمریکا، اسرائیل، آخر هر جنایت.
ادامه جنایت صهیونیست ها در غزه چنان کام مردم جهان را تلخ کرده که باعث شده امسال مردم بسیاری از کشورهای جهان سال نو میلادی را با یاد مردم غزه آغاز کند. چه در کشورهای اروپایی مانند آلمان، فرانسه، ایتالیا، فنلاند و نروژ و چه در کشورهایی مانند اندونزی، مالزی، اردن و ترکیه.
ما اینجا هستیم برای حمایت از کودکان غزه و برای حمایت از مردم غزه.
و تظاهرات حامیان فلسطین در پایتخت نروژ. شرکت کنندگان این تجمع با شعارهایی حمایت خود را از فلسطین اعلام کردند و جنگ نسل‌کشی مداوم علیه غزه را محکوم کردند. تظاهرات حمایت از فلسطین در کانادا همزمان با سال نو میلادی، معترضان با همراه داشتن چکیه و پرچم فلسطین و سر دادن شعار تا زمان آزادی جشنی در کار نیست، همبستگی خود را با مردم غزه نشان دادند.
غزه تنها نیست.
سلامت گوش کنید، سلامت بمانید. رادیو سلامت رو روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز میشنوید. از اینکه رادیو سلامت رو گوش میکنید از شما متشکریم و دعوت میکنیم برنامه بعدی ما رو بشنوید.
غذا،
سلامت، زندگی،
زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما شنوندگان خوب و فهیم رادیو سلامت. برای تک تک شما شنوندگان عزیز آرزوی سلامتی و شادکامی داریم. خیلی متشکرم که همراه هستید. انشالله که تا پایان برنامه با ما باشید. شماره پیامک برنامه 3102 هست. سوالات خودتون رو در حوزه تغذیه سالم به این شماره ارسال بفرمایید. میهمان من در برنامه امروز آقای دکتر مسعود هماپور هستند. دانستنی هایی درباره سرشیر موضوع برنامه امروز ماست. آقای دکتر مسعود هماپور، دکترای صنایع غذایی، سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت سرکار و خدمت شنوندگان گرامی و آرزوی سلامتی برای یکایک که عزیزان دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. در رابطه با سرشیر و ویژگی هایی که داره برای ما مطالبی رو بیان میفرمایید، در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. عرض کنم که سرشیر و خامه که حالا عضو شناخته شده تر این خانواده است،
بله،
فراورده های چرب حاصل از شیرند.
درسته.
اگه توی تقسیم بندی کلی بخوایم اجزای شیر رو تقسیم بندی کنیم، شیر یه ماده از آب، پروتئین ها، قند که به طور مشخص لاکتوز و چربی و املاح معدنی تشکیل شده.
درسته.
چربی فاز خیلی ارزشمند شیره از بابت اینکه تو قیمت گذاری شیر که کارخانه ها خریداری میکنن از دامداری ها یکی از پارامترهای اصلی و تقریبا میشه گفت اصلی ترین پارامتر قیمت گذاری شیر میزان چربی
شیر هست.
حالا علاوه بر این که کالریزایی داره، فاز چرب شیر حاوی اسیدهای چرب ضروری و همینطور هم بخشی از ویتامین های محلول در چرب هستش، در چربی هستش. به همین دلیل فاز بسیار مهمیه. ویژگی مشخصی که چربی شیر داره اینه که به صورت یک سری گلبول یا یک سری گویچه است، بنابراین و چون وزن مخصوص یا اصطلاحاً دانسیته کمتری داره چربی از سایر اجزاء تشکیل دهنده شیر، این امکان وجود داره که ما بیایم این چربی رو از شیر جدا بکنیم. بسته به اینکه روش جداسازی این چربی چجوری باشه، یه وقتایی این رو با استفاده از نیروی گریز از مرکز یا سانتریفیوژ انجام میدن و اون فرآورده‌ای که به دست میاد میشه خامه.
درست.
که فرآورده معروف‌تریه. بعضی وقتا هم نه، این رو به روش اصطلاحاً سقلی، روش خیلی عادی، شیر رو حرارت میدن.
بله.
میجوشونن به آرامی برای مدت نسبتاً طولانی، شیر رو با آرامی میجوشونن، بعد اجازه میدن این خیلی آرام سرد بشه. از اونجایی که فاز چرب دانسیته کمتری از سایر اجزای شیر داره، به مرور این گلوبول ها به هم دیگه ملحق میشن و به واسطه دانسیته کمترشون جدا میشن و میان روی شیر قرار میگیرن و این رو از شیر جدا میکنن. این فراورده‌ای که به این طریق جدا میشه اسمش هستش سرشیر، که یه فراورده سنتیه که نه فقط در ایران، در بسیاری از نقاط دنیا، حالا با اسم قیماق یا اسمی شبیه به این، در بسیاری از نقاط دنیا این فراورده چرب مصرف میشه و خیلی هم مورد پسند هست، معمولا برای ولی
طرفداران زیادی هم داره.
بله بله, بله
داره. این فرآیندی که شما اشاره کردید فرآیند تولید سرشیر بود، درسته؟
بله سرکار خانم.
بسیار عالی. حالا آقای دکتر، سرشیر چه تفاوتی با خامه داره؟ چون خب بلاز کیفیت و بافت شباهت دارن تقریبا به هم، چه تفاوتی دارن؟
کاملا درسته. ببین، همونطوری که عرض کردم، مهمترین تفاوتی که سرشیر با خامه داره تو فرایند تولیدشه. یعنی
درست.
فرایند تولید خامه یه فرایند کاملا مکانیکیه.
بله.
یعنی شیر وارد یک نوع سانتریفیوژ خاص میشه که نیروی گریز از مرکز بهش وارد میشه، تو کارخانه ها بهش میگن سپراتور، جدا کننده.
درسته.
به واسطه این نیروی گریز از مرکزی که اعمال میشه، فاز چرب چون دانسیته کمتری داره، چون وزن مخصوص کمتری داره، از بقیه اجزای تشکیل دهنده شیر که دانسیته بیشتری دارن جدا میشه. بنابراین خروجی این شیر کامل که وارد میشه به دستگاه سپراتور، به این سانتریفیوژ، خروجیش دو جزء خواهد بود. یه جزء چرب که ما بهش میگیم خامه.
بله.
و یه جزء که بهش میگیم شیر بدون چربی یا اصطلاحاً اسکیم. حالا این خامه بر اساس درصد چربیش مطابق استاندارد ملی به چند گروه تقسیم میشه. فرض فرمایید که اصطلاح خامه کم چرب الان وجود داره که مصرف کنندگان، این شنوندگان عزیزمون میتونن توی فروشگاه ها ببینند. معمولا خامه های کم چرب بین 10-18% چربی دارند.
بله.
اصطلاح خامه نیم چرب داریم که بین 18-35% چربی داره. خامه چرب داریم که 35-48% چربی داره و خامه های پرچرب که بیشتر از 48% چربی دارن. این میشه خامه. آنچه که تحت عنوان خامه صبحانه معمولا در ایران مصرف میشه حدود 30% چربی داره. بنابراین در این تقسیم بندی استاندارد خامه صبحانه که به متن متداول توی فروشگاه ها میگیریم جز تقسیم بندی خامه های نیم چرب حساب میشند.
درسته.
خامه به واسطه این که در اثر یه نیروی فقط گریز از مرکز جدا شده، آنچه که توش داریم گلوبولهاش آسیب ندیده دیوارشون، پس ماندگاری نسبتاً بیشتری داره. اما وقتی میایم سراغ سرشیر، سرشیر فراورده ایه که باز شبیه خامه از یک فاز چرب شیر جدا شده.
بله.
اما این تفاوتی که داره اینه که چون فرایند حرارتی شدیدتری اعمال شده، بخشی از بویچای چربی سرشیر پاره شدن، دیواره هاشون پاره شده، پس از یه طرف سهل الهضم تره و طبیعتاً البته ذائقه شخصیه، ولی عموماً شاید سرشیر رو خوشمزه تر تلقی کنن. تأکید میکنم این کاملا شخصیه، ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که در سرشیر معمولاً هم درصد چربی از خامه بالاتره.
درسته.
درصد چربی سرشیر مطابق استاندارد ملی ایران مینیمم 40%، در حالی که در عمل واقعا آنچه که تحت عنوان قیماق داره تولید میشه درصد چربیش بالای 55% هستش. و یه تفاوت دیگه هم که با خامه داره اینه که چون سرشیر اصطلاحاً عملیات هوموژن کردن توش انجام نمیشه، برخلاف خامه که یه بافت کاملا یک نواخت همگن هوموژن و لطیف داره، در مورد سرشیر اتفاقا نه، بافت حالت متخلخل تری داره، بافت غیر یک نواختری داره. این به هیچ وجه نقطه ضعف محسوب نمیشه، این ویژگی این محصوله چون هوموژن نشده. بنابراین درصد چربی بالاتر، بافت غیر یک نواختر که عرض میکنم اینو نه به عنوان یک پارامتر منفی نگاه کنیم، جز ویژگیش ببینیم. و یه ویژگی دیگه هم که سرشیر داره اینه که اگر حتی شیر رو شنوندگان عزیز ما حرارت داده باشند، بعد میبینن که بلافاصله وقتی شیر میخواد سرد بشه، شیر که داغه، وقتی میخواد سرد بشه یه لایه سفید خیلی نازک روش میبنده. تأکید میکنم اون سرشیر نیست، اون پروتئینه. حالا تو سرشیر اون هم جدا بهش اضافه شده و این سرشیر نسبت به خامه پروتئین بالاتری هم داره. این تفاوتای سرشیر و خامه است به طور اجمال.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر از توضیحات خوب و ارزشمندتون. اما بخش گزارشی برنامه آماده است. این بخش رو همکارمون خانم سارا اکبری تهیه کردن. دعوت میکنم بشنویم. در ادامه با شما شنوندگان عزیز و میهمان محترم برنامه خواهیم بود.
درود بر شما. امروز هم سلام میکنم حضور همه شنوندگان عزیز. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه. ایرانی ها عادت دارن که صبحونه رو مفصل میل میکنن. نمیدونم که آقایی که الان کنار من هستن و راننده هستن هم به همین شکل براشون یا نه. آقا سلام به شما.
سلام، ممنونم.
حالتون چطوره؟
تشکر، خوب هستم.
سلامت باشید. صبحونه رو معمولا چطور میل میکنید؟ مفصل میل میکنید یا نه اصلا عادت به صرف صبحونه ندارید؟
چرا، خب به صبحونه رو من مفصل صرف صبحونه میکنم، چون از خیلی ها شنیدم که مهمترین وعده غذایی صبحانه است. برای همینم هم سعی میکنم صبحانه رو کامل بخورم و تو طول روز توان بیشتری داشته باشم.
معمولا از چه موادی برای صبحونه استفاده میکنی؟
خب کره، خامه، تخم مرغ و سرشیر معمولا صبحانه میگیرن، خیلی هم خوشمزه است.
خیلی هم عالی. موقع تهیه سرشیر به چه نکاتی توجه میکنید؟
خب باید دقت کنیم اون بسته‌بندی سرشیر جوری باشه که کامل بهداشتی باشه، حشره چیز خوبی نکرده روش نباشه، رنگ سرشیر رو به روشنی بزنه، رنگش رنگ زرد نباشه، سفید رنگ باشه. بعد دیگه سرشیر بوی طبیعی داشته باشه، بوی بدی نده، فلهی نباشه که بدون هیچ بسته بندی و اینا باشه. این سرشیر عالیه.
خیلی همالی. متشکرم از شما.
ممنون. خواهش.
روز کاری خوبی داشته باشید.
همچنین شما. خدا نگهدار.
زنده باشید. خداحافظ.
خیلی متشکرم از خانم سارا اکبری به خاطر تهیه این بخش گزارشی و هموطن عزیزی که شرکت داشتن توی این بخش. های دکتر به چند تا نکته اشاره کردن هموطن خوبمون. گفتم برای تهیه سرشیر باید به رنگ سرشیر توجه بشه، باید سفید باشه، فلهی نخریم و اینکه بوی نامطبوع نده. نظر شما رو بشنویم.
بله، خواهش میکنم. عرض کنم محضرتون که سرشیر فراورده‌ایه که عمدتاً در کشور ما و همینطور حتی تو کشورهای دیگه هم که تولید میشه.
بله.
واقعیتش اینه که خیلی کمتر سرشیر به عنوان یک محصول کارخانه‌ای تولید شده. خوشبختانه در کشور ما به عنوان یک محصول کارخانه‌ای رسمی هم داره تولید میشه. اما از نظر حجم مصرف و تولید بیشتر سرشیری که در کشور داره تولید میشه توی فاز صنف داره تولید میشه، یعنی